خائن و کافری چون صدام نیست. ما به سوی میدان جنگ پرواز میکنیم. اون روزی که امام اشاره کند و اجازه دهد، من اول کسی خواهم بود که به میدان خواهم رفت.
سرانجام روز 5 مهر ماه از راه رسید.
امکانات و توانایی های نظامی ایران.
ساعت 9 صبح بنی صدر به نزد امام آمد تا بدترین خبر ممکن را بدهد.
بعد جواب موقعیت اونها،
او گفت حد اکثر مقاومت ارتش در برابر دشمن تنها 1 هفته است و بیش از این امکانات و مهمات مقاومت وجود ندارد. گزارش را ظرف 1 روب خدمت امام ارائه کرد و سپس به بهانه استقبال از رئیس جمهور پاکستان که قرار بود ساعت 4:30 به تهران بیاید، با عجله از نزد امام رفت. ساعت 10:30 بقیه مسئولین و فرماندهان کشور نزد امام جمع شدند. آن روز امام اعلام کرد هیچ گزینه‌ای به اسم تسلیم در کار نیست و تا خاک ایران در دست دشمن است دفاع ادامه خواهد داشت. امام گفت حتی اگر دشمن وارد شهرهای ایران شود، مردم وجب به وجب مقاومت خواهند کرد. این نظر صریح امام درباره جنگ بود که فرصت مناسبی برای تحقق آرزوی آیت الله خامنه‌ای فراهم می‌کرد، رفتن به جبهه. برای همین نزد امام رفت تا از ایشان اجازه بگیرد.
رفتم خدمت امام، رفتم اونجا، دیدم اتفاقا آقای چمران هم اونجاست. چمران هم برای کار دیگه اومده بود، برای این قضیه نیومده. فقط این صحبت جنگ شد و مسائل گفتیم اینا، من بعد به امام گفتم من به نظرم رسیده وجود من در جبهه الان مفید. گفتم هم که چه فایده هایی میتونه داشته باشه. من خواهش میکنم شما اجازه بدید که من برم جبهه. ایشون همچنین در اولین کلمه بدون هیچ چیزی گفتن خیلی خوب، مانعی نداره. یعنی هیچ اصلا مخالفتی مقاومتی نکردن. من خیلی خوشحال شدم، همچنین باورم نمیومد که این زودی.
با دیدن این صحنه چمران نیز تصمیم گرفت با آیت الله خامنه‌ای همراه شود.
وقتی که امام اینجور موافقت کردن، آقای چمران در اومد گفت آقا پس به بنده هم اجازه بدید که منم برم.
بیرون خانه امام آیت الله خامنه‌ای به چمران پیشنهاد کرد با هم بروند. چمران چند ساعت مهلت خواست. قرار ملاقات هر دو فرودگاه مهرآباد تهران بود. در این مدت آیت الله خامنه‌ای به خیابان ایران برگشت، به خانه. در طی ساعت آینده میخواست به جبهه جنگ برود، جایی که میتوانست نقطه‌ای بدون بازگشت باشد.
مطمئن بودم که بر نمیگردم، یعنی خاطرم جمع بود که بر نمیگردم. یادمه که خونه و زندگی و بچه ها رو که نگاه میکردم با نظر وداع بود، یعنی فکر میکردم که دیگه رفتیم و دیگه من نخواهم دیدیم.
بعض از پاسدارهای محافظ اصرار کردن همراه او برود. آیت الله خامنه‌ای به این شرط پذیرفت که وقتی به آنجا رسیدن محافظان از او را رها کنند و به جنگ بپیوندند. همراه پاسدارها به مهرآباد رفت. چمران هم رسیده بود. یک گروه حدودا 50 نفری هم بودند. همگی داوطلبان جنگ‌های چریکی و نامنظم. یک هواپیمای C-130 هرکولس هماهنگ شده بود. هواپیما بعد از ظهر از باند فرودگاه برخاست و به سمت اهواز پرواز کرد. شامگاهان روز خلبان گفت به آسمان اهواز رسیدند، اما آن پایین چیزی معلوم نبود. شب فرا رسیده بود و باید چراغ‌های شهر را می‌دیدند، اما پایین زیر پایشان از آن ارتفاع چیزی جز تاریکی مطلق دیده نمی‌شد. نفس‌ها در سینه حبس شده بود. هواپیما آرام ارتفاعش را کم کرد و روی باند فرودگاه نشست. وقتی هواپیما متوقف شد، آیت الله سید علی خامنه‌ای از میان نیروهای داوطلب جلو آمد تا پیاده شود.
اهواز وقتی که فرود آمدیم، خب شب بود دیگه و هم برق شهر نبود، هم به خاطر جنگ تاریکی بود، یعنی تاریکی مطلق. واقعا اونجور تاریکی آدم کمتر اصلا به عمرش راه بره. تاریکی محض، نه یک کبریتی، نه یک چراغی، نه یک فرسوی، هم تو این تاریکی کورمال کورمال. آمدیم
و سپس به سمت جایی رفتند که مقر لشکر زرهی احواز بود، لشکر 92. فرماندهان خبرهای خوبی نداشت. روی کارکا معلوم بود که دشمن تا رسیدن به اینجا به اهواز به قلب خوزستان فقط 12 کیلومتر فاصله دارد. اگر اهواز سقوط میکرد خوزستان از دست رفته بود. وضعیت لشکر 92 و نیروهای دفاعی اهواز نابسامان بود و لشکر آمادگی عملیات نداشت. اولین وظیفه که آیت الله خامنه ای در آن لحظه احساس میکرد سر و سامان دادن به نیروهای دفاعی اهواز بود. باید تصمیمات گرفته میشد. شمران هم تصمیم گرفته بود برای شناسایی موقعیت دشمن به جلو برود. نیروهای چریکی و نامنظم که همراه شمران آمده بودند آماده شدند. در همان لحظات بود که آیت الله خامنه ای تصمیم گرفت او هم همراه شمران به سمت تانکهای دشمن برود.
وقتی که بنا شد که برم بزنم رسید که خب با این قبال عباده که نمیشه رفت جبهه، لباسمو عوض کنم. با شمران مشورت کردم، گفتم آقای شمران چطوره من لباس ارتشی بپوشم بیام؟ گفت خیلی عالیه، خیلی خوبه. منم معطل نکردم، رفتم یه لباس سربازی برداشتم و لباس اولی هم لباس خیلی گله‌گشاد ناسازی بود و چی شدیم نظامی.
در آخرین ساعت شب پنجم مهر ماه 1359 بود که آیت الله خامنه ای همراه با نیروهای شمران به خط مقدم رفت. در تاریخ شب تا یک جای پیشروی کردند و بعد از آن را باید پیاده می رفتن. بعد از کمی پیاده روی به جایی رسیدند که صدای تانک شنیده می شود. معلوم شد تا محل استقرار دشمن فقط 500 متر فاصله دارد. شمران که منطقه را شناسایی کرد به نیروها دستور بازگشت داد. وقتی به پادگان لشکر 92 اهواز رسیدند صبح شد. آتشی ها با دیدن آیت الله خامنه‌ای با لباس سربازی هم تعجب کرده بودند و هم روحیه گرفتند. صبح همان روز 6 مهر 59 برخی از فرماندهان نظامی با یک پیشنهاد پیش آیت الله خامنه‌ای آمدند. اگر ایران در دشت‌های منطقه غرب اهواز آب می‌انداخت حرکت تانک‌های دشمن غیر ممکن می‌شد. آیت الله خامنه‌ای با طرح موافق و مقدمات ایجاد یک سیل مصنوعی در برابر تانک‌های دشمن فراهم شد. اما کارهای دیگری هم وجود داشت. آیت الله خامنه‌ای و چمران تشکیلات ستاد جنگ‌های نامنظم را راه‌اندازی کردند. نیروهای مردمی و عشایر از سراسر کشور در این ستاد نام نویسی می کردن تا برای دفاع از کشور راهی جبهه شوند.
گروه های مختلف نظامی از اهم از ارتش، سپاه، بسیج و بسیج عشایر برای حمله بزرگ آماده می شن.
اما نظم بخشیدن به روال کار این ستاد نیازمند ایجاد حفاظت، گزینش، آموزش و اتخاذ تدابیر امنیتی بود. زیر نظر آیت الله خامنه ای سرهنگ سلیمی ریاست این ستاد را به عهده گرفت. فرماندهی نیروها هم به عهده چمران گذاشته شد. روز 7 مهر خبرهای بدی رسید. دشمن از حمیدیه به اهواز می آمد. حمیدیه 23 کیلومتر از اهواز فاصله داشت و دشمن حالا در 7 مهر از همین جاده حمیدیه توانسته بود 5 کیلومتر اهواز برسد. دیگر انتظار جایز نبود. از امام خبر رسیده بود که گفته است اگر جوانهای احوازی مردند. این پیام حضور مردم برای دفاع را بیشتر کرد. 8 مهر ماه رئیس سازمان آب و برق خوزستان طرح رها کردن آب از 2 جهت شرق و غرب کرخکور در جنوب حمیدیه را بررسی و تایید کرد. طرح زیر نظر آیت الله خامنه‌ای در ستاد جنگ‌های نامنظم فوراً اجرا شد. دشت‌های اطراف کرخه ناگهان با سیلی مصنوعی زیر آب رفت. آب پس از مدتی فرو نشست، اما تانک‌های دشمن به گل نشسته بودند. با فرا رسیدن شب، یک گروه 40 نفر از بچه‌های سپاه برای عملیات آن شب سازماندهی شده بود. فرمانده نیروها با علی قیور اصلی بود. قیور اصلی از مذهبی‌های ارتش بود که به عنوان نیروی ویژه هوابرد در آلمان و ایتالیا آموزش دیده بود. با وقوع انقلاب به سپاه پیوست و آموزش نظامی پاسداران را به عهده گرفته بود. با اجرای طرح آب قیور اصلی و بقیه بچه‌های سپاه می‌دانستند که تانک‌های دشمن قدرت حرکت را از دست دادند و حالا وقت شکار رسیده است. با پاسخ تانک‌های دشمن یکی پس از دیگری توسط این نیروها از کار می‌افتادند. آیت الله خامنه‌ای روز بعد به خبرگزاری پارس خبر داد که 150 تانک به دست نیروهای خودی افتاده است.
ما در منطقه‌ای هستیم که تانک‌های متجاوز عراقی به دست برادران مسلمان و متحد و سلحشورمان افتاده و ما در طی راه که می‌اومدیم چندین تانک رو داشتن به شهر می‌بردن و چندین تانک آتش گرفته بود و اونها رو منفجر کرده بودن.
در نزدیکترین جای اهواز 12 کیلومتری که نیروهای متجاوز عراق از شهر اهواز رو میکوبیدن، ما شبانه به اونا کمی کردیم. تمومشون اینجا صحیح و سالم هستن و یک تعدادشون رو به غنیمت دارن میبرن.
بینندگان ارجمند، این نیز دو تانک از تانک های ارتش مزدور و متجاوز و متخاصم بحث عراق است که به تصرف برادران ارتشی ما در آمده است. این صدای اشایر و عرب‌های رزمنده ما.
آخر هفته آیت الله خامنه‌ای به تهران برمیگشت.
تا اهواز بودم قبا و عمامه و عبا و اینا رو پیچیدم گذاشتم کنار و همین لباس نظامی تنم بود. فقط تهران که میخواستم بیام روی اون فرنج نظامی، پلیس نظامی، یه قبا میگذاشتم و عمامه سر میگذاشتم و میامدم تهران. چکمه هم پام بود.
از این بعد بخش مهمی از برنامه های آیت الله خامنه‌ای به همین شکل بود. عزیمت مداوم بین اهواز و تهران.
از اهواز که مثلا من می اومدم، وقتی که اهواز بودم مستقیم میرفتم از فرودگاه یک سره میرفتم جماران، میرفتم با امام ملاقات میکردم، صحبت میکردم، وقت نمیگرفتم. اون چیزی که به نظرم می اومد که باید به امام بگم میگفتم. این کارا رو کردیم، این کارا رو میکنن، این چیزای خوب وجود داره، این چیزای بد وجود داره. هر چیزایی رو به ذهنم بود به امام میگفتم. امام هم گوش میکردن، گاهی توصیه میکردن، نظر میدادن.
یکی دیگر از کارهای آیت الله خامنه‌ای در تهران حضور در نماز جمعه بود.
دشمن طمع بسته بود که شاید ما ارتش نداشته باشیم یا داشته باشیم و متعلق به این انقلاب نباشد. امیدوار بود که ارتش همچنان دنبال تصورات و تفکرات ضد اسلامی یا غیر اسلامی و ناسیونالیستی خشک باشد، اما دید که ارتش ما مسلمان است. اون درجه داری که در یکی از پادگان‌های اطراف اهواز در داخل پادگان هم خیر، در خط جبهه و خط آتش در نیمه شب در کنار تانگ خودش میستد و نماز شب میخواند، چیزی که من به چشم خودم دیدم، این را نمیتوان یک ارتشی به حساب آورد که به اسلام و انقلاب وفادار نیست.
اما در تهران مشکلاتی در کار بود. بنی صدر رئیس شورای عالی دفاع بود. جلسات شورای عالی دفاع از اردیبهشت سال 1359 پنج ماه قبل از شروع سراسری جنگ تشکیل نشده بود. آنم در حالی که مدام از مرز خبر می رسید که دشمن در حال تمرکز نیرو و آرایش نظامی هستند. اما در 20 مهر ماه امام در طی حکمی به آیت الله خامنه‌ای و چمران ابلاغ کردند که انتظاراتی که از شورا دارند شامل چه کارهایی می‌شود. بعد از این ابلاغیه بنی صدر مجبور شد اولین جلسه شورای عالی دفاع را فردای همان روز در تهران برگزار کند. بنی صدر با حضور سپاه در جنگ هم مخالف و می گفت اگر پاسدارا می خواهند باشن نباید به عنوان یک نیروی مستقل عمل کنند. اما خودش هم با ارتش و فضای آن آشنایی درستی نداشت. در این شرایط آیت الله خامنه‌ای و چمران استراتژی تکیه بر نیروهای مردمی برای دفاع وجب به وجب از خاک کشور را پیگیری کردند. صفات جنگ‌های نامنظم تحقق تنها بخشی از این استراتژی. گروه های مردمی ریز و درشت دیگری هم در این میان حضور داشتند.
هیچ وجه هم قبول نمی کنیم که کسی بخواد مداخله با کشورمون بکنه. تو اون آخرین قطره خونمون هم حاضر هستیم بریزیم پای وطنمون.
بچه‌هاتون هم هستن؟
بله خودم هستم، بچه هم هست، شوهرم هست، برادرانم هست، همه به هم هستیم.
چی بوده
که فکر نکنیم به مردم که سر که مونده.
چیکار میکنی؟ چه کمک دست
داری؟ چیزایی که گیرمون میاد نباید خودم تنو بخوریم، باید زیاش هم بگیم به مردم.
مدرسه تحصیل شده؟
مدرسه هم بله. چرا به جوان همون که اینجا ماندن بیان ای علیکی وایسن و برن کنار خیابون بشن؟ چرا اصله بشون نمیدن برن بشن؟
تو دلت میخواست بری؟
بله، من حاضر همی حالا اصله بم برن برن جزی.
دلت نمیخواست از شهر بری تو؟
نه.
برای چی میموندن؟
موندم که کمک کنم به مردم.
برای سازماندهی به این گروه های مختلف مردمی، حالا فرمان امام مبنی بر تشکیل بسیج مستضعفین میتوانست عملا اجرایی شود. در یک از همین روزهای ابتدای جنگ، آیت الله خامنه‌ای با ثمرات تشکیل بسیج شخصا مواجه شد.
یکیش این است که یه شب من داشتم تو اتاق خودم نماز میخوندم، دیدم از این اتاق بغلی صدا میاد. تو اتاق من داشتم نماز میخوندم، اینم داشت تو همون اتاق تلفنی با تهران صحبت میکرد. من نمیدونستم با کی صحبت میکنه و نمیشناختم این کیه. لباس نظامی چون تنش بود خیال میکردم یه مثلا درجه‌داری یا افسری چیزی باید باشه. دیدم داشت صحبت میکرد ترکی با خانوادهش. یک مردی دیدم اونجا داره ترکی صحبت میکنه با زن بچهش با تهران. خیلی من تحت تأثیر این صحبت قرار گرفتم. داشت میگفتش که گجه گدجاو قناخلقا، امشب میخوام برم مهمانی قناخلقا گدجام، میخوام برم. منظورش بود که میره. بله، فهمیدم که امشب عملیات میخوام برن. این داشت با خانوادش در واقع به زبان نچندان مسترب کننده خداوزی میکرد. اگه بر نگشتم خلاصه بچه های ما اینا برسید به شما. خیلی من منقلب شدم، دیدم اینطوری مردی داره عازم بر مرگ و بر شهادت و اینها داره میره. بعد پرسیدم که این کیه؟ گفتن این حاج صدیق عبدالله زاده است که کسبه بازار بود، بعدم شهید شد.
تصویری که در خاطره شخصی آیت الله خامنه‌ای ثبت شد، تصویری بود از اهمیت بسیج همگانی. مردم تا عمق جان به انقلاب باور داشتند و حتی اگر همه دنیا به جنگ مستقیم با ایران می آمدند، این ایمان قلبی بود که در خط مقدم حرف آخر را می زد. اما به نسبت با این حال و هوا ارتباطی نداشت و برای همین کار سخت شد. روز 22 مهر ماه اعضای شورای عالی دفاع برای تشکیل جلسه به مقر بنی‌سعد در دسفول آمدن. فردای آن روز جلسه تشکیل شد و در آنجا بود که خبردار شدن بنی‌سعد عملیاتی تدارک دیده است. این عملیات بدون اطلاع دیگر اعضای شورای عالی دفاع و با تصمیم شخصی بنی‌سعد در همین ساعت در منطقه کرخه در حال انجام بود. سرتیب ظهیر نژاد فرمانده نیروی زمینی شخصاً فرمانده عملیات را به دست گرفت. خبرهای خوبی از عملیات نمی رسید. آیت الله خامنه‌ای با وجود اینکه نقشی در طراحی این عملیات نداشت، با شنیدن این اخبار شخصاً به خط مقدم رفت. قرار بود نیروهای دشمن را در این منطقه تا مرز عقب برانند، اما مشخص شد که عملیات با شکست روبرو شده است. این عکس با کلاه خود نظامی یادگاری از حضور آیت الله خامنه‌ای در این عملیات بود.
چند تا عکس یادم اون روزی که یا اون شبی که اون عکس رو گرفتیم، رفته بودیم بازدید. خیلی وضع بدی بود، هنوز تأثیر اون فضا در ذهن من زنده است. تسلط هوایی و توپخانه‌ای دشمن بر دسفول و بر اطراف دسفول و اینها اصلا فضا رو تنگ کرده بود.
اما بنی‌سعد عملیات دومی را هم طراحی کرده بود. این عملیات یک هفته بعد روز شنبه 3 آبان 1359 اجرا شد. هرچند در ابتدا نیروهای خودی موفق به عقب راندن دشمن شده بودند، اما در رساندن مهمات و پشتیبانی هوایی اهمال شد. توپخانه نیز بدون نظم لازم عمل کرده بود و در نهایت نیروهای خودی مجبور به عقب نشینی شده بودند. با این شکست فشار رژیم بعث روی محور جنوب یعنی خرمشهر بیشتر شده بود.
این نامه رو بنده به آقای بنی صد نوشتم 2-3 روز قبل از سقوط خرمشهر بوده. این قسمت مورد نظر من اینجاست. 9 در مورد خرمشهر و آبادان نظر من این بوده و هست که باید این دو شهر را با 2 گردان پیاده مکانیزه یا 1 گردان پیاده و 1 زرهی در 2 سوی این شهر، یعنی یکی در محور خرمشهر چلمچه و دیگری در تقاطع خطوط ماهشهر آبادان و اهواز آبادان حفاظت کنیم. تانگ ها در سنگر قرار بگیرند و از آسیب ضد تانگ دشمن محفوظ بمانند و از پیشروی دشمن جلوگیری کنند و برای نیروهای ضد تانگ ما این فرصت را فراهم کنند که به دشمن دست برد و آسیب وارد آورند.
این هشدار را آیت الله خامنه ای در روز 3 آبان 1359 به شکل مکتوب برای رئیس جمهور فرست. اما بنی صدر توجهی به این حرفا نداشت و خرمشهر خونین شهر. استراتژی بنی صدر این بود که در شرایط فعلی ناچار هستیم بگذاریم ارتش بعثی پیش روی کنه، اما ما زمان کافی برای تشدید قوا و دفاع فراهم کنیم. نیروهای سپاه معتقد بودند که نباید اجازه پیش روی داد، چون آزادی هر متر مربع از خاک کشور بعداً به این آسانی نخواهد بود. اختلاف نظر نظامی طبیعی بود، اما بنی صدر به عنوان فرماندهی کل قوا به نیروهای سپاه بی توجه بود و این کار موجب اختلاف می شود. هرچند مدیریت بنی صدر در جنگ مشکلات زیادی ایجاد کرده بود، اما آیت الله خامنه ای شخصا با نیروهای نظامی گفتگو می کرد و تلاش می کرد تا وضعیت جبهه ها را بهبود ببخشد.
مادران عزیز، در جبهه جنگ ایران و ابرقدرت ها در اهواز هستیم. ما امروز موفق شدیم که با حجت الاسلام خامنه ای نماینده امام در شورای عالی دفاع و امام جمعه تهران گفتگوی داشته باشیم. من در اینجا آقای خامنه ای میخوام که برای شما هموطنان عزیز بفرمایید که وضعیت کلی نیروهای ارتش انقلاب در قبال نیروهای حزب بعث عراق چگونه است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. البته نباید بگید در قبال نیروهای حزب بعث عراق، زیرا که نیرو اگر چنانچه شامل نفرات و تجهیزاته، اون وقت این تجهیزات دیگه مربوط به حزب بعث عراق نیست، مال هر دو ابرقدرت. بنابراین نیروهای ما در مقابل نیروهای ابرقدرت ها که دشمن کلی ما هست، اون چیزی که میتونم من الان به شما بگم روحیه فرماندهان و افراد ماست. خوشبختانه فرماندهان و افراد از روحیه های بسیار خوبی برخوردارن. این منطقه‌ای که شما ملاحظه می‌کنید خب مرتب زیر آتش، یعنی از طرفین فعلا آتش توپخانه میداندار جنگ هست و از طرفین دارند بر روی هم آتش اجرا می‌کنند. من با فرماندهان صحبت کردم، با بعضی از افراد هم صحبت کردم، احساس می‌کنم به حمدالله همه‌شون از روحیه‌های خوبی برخوردارن. با این روحیه و با تصور این حقیقت قرآنی که کم من فرتن قلیله غلبت فرتن کثیرتن به اذن الله، این نیروهای ما در مقابل نیروهای ابرقدرت‌ها حتما می‌توانند مقاومت کنند، بلکه می‌توانند اونها رو شکست بدن.
آیت الله خامنه ای امکانات لازم برای نیروهای نظامی را فراهم می‌کرد و می‌کوشی نقاط ضعف تیپا برطرف شود. آن روزها اهواز هم از غربت روزهای اول در آمده بود. مردم از جاهای مختلف کشور آمده بودند. زنها کار می‌کردند و برای رزمندگان غذا و لباس تهیه می‌کردند. تعمیرکاران ارمنی هم کمک مالی هم پیشان خودشان را آورده بودند و هم کارهای تعمیراتی جنگ را به دست می‌گرفتند. خوشحالی دیدن این صحنه و اندوه اختلافات رو از دل آیت الله خامنه ای می سدود.
واقعا کمک می کردن مردم، همه کمک می کردن. تو این جنگ یک التیام معنوی، یک اتحاد معنوی و روحی به وجود آمده بود در سایه همین هدایتی که امام می کرد و سیطره‌ای که بر فضا ایشون داشت.
این صحنه ها خبر از ایمان مردم به انقلاب و امام می داد.
صد دستگاه تهران پاک آزم جبه ایم، اگه ماشین همو بسوز و خودمون هم ببینیم برای امام اصلا مسئله این نیست. برام با
عاشق خطر داد این ذلت دشمن که ببینی اثر اوست ما آمده این تا که به شیطان بنوازیم رمیه جمرات از طرف خامنه ای را رمیه جمرات از طرف خامنه ای را مدیون تو این یار تو این رهبر جاوید ای یار خمینی که شدی جوشن ایران ای یار خمینی که شدی جوشن ایران شد نغمه حماسه ولی اما چه کنم من دلتنگی بزم ادب و شعر شما را دلتنگی بزم ادب و شعر شما را اگر ما بوت سازش بپرستیم ما وارث جمهوری سید علی هستیم ما وارث جمهوری سید علی
از خون جوانان وطن